این بحثی که ضبط کرد.
الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دقت بفرمایید، چون دیروزم نرسیدیم ورود کنیم، امروز تا یه حدودی جبران بشه و ارتباط هم برقرار بشه. مستحضر باشید، ما بعد از این که کارمون از تتبع مثلا تمام شد، قرار شد که یه تحقیق خودمون انجام بدیم و بعدش هم دیگه آرام آرام دامنه مسئله رو جمع کنیم. در تحقیق معمولا مطالبی گفته میشه، چند تا شماره. اولی مطلب من خیلی تاکید میکنم چون تو درس خارج خیلی مهمه، این بود که مسئله رو از چه نظر بررسی کنیم. گفتیم گاهی وقتا انسان نگاه به ادله خاص میکنه، گاهی ادله عام، گاهی مثلا اصول عملیه، گاهی عناوین اولی، گاهی عناوین ثانوی. اینا شکلای بحث بود که حالا ما ببینیم چقدر نیاز داریم که در ادامه ازش استفاده کنیم. نکته دوم اون مسئله بود که گفتیم حکم قاضی لا یغیر الواقع شیئا یا لا یغیر الواقع عن صفته، حکم قاضی واقع رو عوض نمی کنه. یعنی ما حتی در حکم قاضی هم جز مصوبه نیستیم. درسته ما باید حکم قاضی رو انجام بدیم، دنبالش باشیم، اما اینطور نیست که مثلا حکم قاضی نجس رو پاک کنه، پاک و نجس کنه، محرم و نامحرم کنه، مالک و غیر مالک کنه، غیر مالک و مالک کنه. بعضیا فکر کرده بودن که من میخوام از این نکته دوم استفاده کنم که مثلا ریشه لزوم متابعت از حکم قاضی رو اونجایی که احساس کنیم خلاف واقعه بزنیم. نه، بعضی از فضلا تذکر دادن، گفتم باشه من اینو تو درس تذکر میدم. ببینید، ما گفتیم به این نکته توجه داشته باشید. حالا ممکنه از این نکته در وقت اظهار نظر استفاده کنین، ممکنه به کار ما نیاد، یا ممکنه اصلا یک باحثی از این نکته استفاده کنه، یه باحثی استفاده نکنه. پس بلد باشیم اگر داریم مبانی بحث رو میشمانیم، الزاماً نه معناش اینه که ما اینو میخوایم دخالت بدیم. اینو من عرض کردم تو ذهنتون باشه که در اسلام حکم قضایی واقع رو تغییر نمیده، بله در ظاهر، تا ببینیم چقدر نفوذ داره. این نکته دوم بود که عرض کردی. و اما نکته سوم که قدری طولانی هم هست، انشالله عرض کنیم و دیگه بریم سراغ در واقع محتوا. اینا مقدمات بحثه، اینم که الان عرض میکنم اینم از مقدماته، از مبانیه، به اصطلاح پایان نامه جزء مبانی قرار میگیره، مبانی بحث، یا بگید کلیات، فرق نمی کنه. ببینید، بحث ما مستحضرید صور زیادی داره و از این جهت اگر کسی بحث میکنه باید ناظر به همه صور بحث کنه. معمولا مسائلی که صورت زیاد داره، گاهی این خطا پیش میاد که طرف یه مسیر میگیره میره جلو، بعد بهش گفته میشن رو کدوم مبنا داری میگی، یه دفعه به خودش میاد که رو کدوم مبنا من دارم میگم. بلد باشیم بزرگواران تو درس خارج، بعدنم تو استنباط، که صور مسئله رو اول خوب در نظر بگیر. الان من حالا عرض میکنم، ببینید اختلاف صور باعث میشه که یا ما مختلف نظر بدیم، مثلا یه جا نظر به نفوذ بدیم، یعنی نفوذ حکم قاضی، یه جا نظر بدیم به عدم نفوذ، یا اگر اختلاف صور باعث نشه که ما دو تا نظر مختلف بدیم، در وضوع و خفای نظر دادن تأثیر داره. یعنی ممکنه در یه صورت راحت تر بتونیم نظر بدیم مثلا به نفوس، در یه صورت سختره یا اختلافیه. اینه که باید برای انشاءالله مرحله بعد سعی میکنیم همین امروز برسیم که وارد دیگه محتوا بشیم، باید این صور مسئله رو در نظر بگیریم. مثلا من 5-6 مورد عرض میکنم که دقت کنید. ببینید یه دفعه بحث میکنیم راجع به نفوذ حکم قضایی در حق محکومان علیه، اونجایی که محکومان علیه حجتی که داره غیر از حکم قضاییه. مثال میزنیم دیگه، قاضی گفته این کار رو باید بکنی، ولی محکومان علیه به حسب اجتهاد خودش یا اجتهاد مجتهدش این حکم اسلامی نیست، که میگفتیم حکم قضایی یه اقتضا داره، حجت بر محکومان علیه یه اقتضا. یعنی گاهی وقتا در بحث حوزه و گستره شناسی نفوذ قاضی اونجایی فرض میکنیم که حجت بر محکومان علیه اقتضایی غیر از حکم قضایی داره، گاهی بحث میکنیم اونجایی که حجت بر محکومان له یا ثالث اقتضای خلاف اقتضا حکم قضایی داره. و این دوتا مثل هم نیست. البته ممکنه کسی بگه مثل همه. کی بود گفت مثل همه؟ صاحب جواهر. اما یه آقای دیگه گفت مثل هم نیست، شیخ انصاری. شیخ انصاری فرمود بله حکم قاضی در حق محکومان علی نافذه، ولو حجت محکومان علی غیر از این بگه، ولی در حق محکوم له نافذ نیست. اگر واقعا نظر فقهی محکوم له اینه که این حکم قاضی خلاف شرعه، خلاف فتوای خود محکوم له، نمیتونه سوء استفاده کنه. میگه خب خدا رو شکر حالی که قاضی گفت من میگیرم. خودت معتقدی مثلا فرسون خودش یه خانمه، معتقده نباید از کل اموال شوهر ارث ببره، ولی خب تو دادگاه حکم کردن که نه مال همه ورثه، معمولا دادگاه یا حکم میکنن به اصطلاح تقسیم اموال دیگه، خب به اینم گفتن اینقدر میبره، نظر خودش نیست، خب این نمیتونه استفاده بکنه. البته من نظر نمیدم و هنوز نظر مانده. ببینید در بحث نفوذ باید در توجه کنیم که آیا محکوم علی رو داریم بحث میکنیم یا محکوم له رو، که ثالث هم اینجا جز محکوم له قرار میگیره. خب این یه نکته، یه مورد. یه مورد ببینید داشتیم قبلا که گاهی وقتا حکم قضایی قاضی که حالا برای من محکومان علی یا من محکومان له کشف خلاف شده، کشف خلاف قطعی شده، اما یه دفعه کشف خلاف نه قطعی به حسب حجتی که هست. بله داشتیم قبلا، اگر حکم قضایی حکم قاضی مثلا برخلاف یک مطلب مسلم، حالا قاضی حواسش نبوده مثلا خسته بوده، یا اصلا چیزی که برای من مسلمه برای او مسلم نبوده، بالاخره حکم کرده، در حالی که من اینو قطعا خلاف میدونم نه در حد حجتا، اما یه دفعه نه قاضی حکم کرده که به حسب فتوای من به خلافه، وگرنه فتوای منم چیز قطعی نیست. بالاخره مجتهد وقتی یه نظر میده بعضی وقتا براش قطعیه، خیلی وقتا براش قطعی نیست، در حد حجت، خبر واحد بیانه رسیده. ببینید نحوه کشف خلاف هم باید در نظر گرفته بشه. یعنی اگر فردا انشاءالله میریم سراغ دلیل یا امروز، حالا تا ببینیم، دوستان این سوال رو باید در نظر بگیرید که آیا دلیلتون اینقدر اطلاق داره. مثلا فرض کنید روایت ابن حنزله که میگه از حکم قاضی متابعت کن، اینقدر توانایی داره که حتی جایی که یقین به خلاف داری، یعنی یقین داری قاضی به غیر ما انزل الله حکم کرده. بعضی وقتا یقین نداریم به غیر ما انزل الله حکم کرده، اتفاقا اکثرا اینطوریه. یعنی قاضی بر اساس اجتهاد خودش حکم کرده، منم که حالا یا محکوم له هستم یا محکوم علیه هستم یا ثالث هستم، منم یه نظری دارم، حالا یا من دارم یا مجتهدم داره. اگه من مجتهدم خودم، اگه ندارم مجتهدم یعنی مقلدم، اون فتواست منم فتوا. یعنی کشف خلاف قطعی نیست. باید وقتی که انشاءالله ادله رو بررسی میکنیم اینو توجه کنیم که چقدر ادله ما تواناست. مثال سوم، حالا ببینید ما الان که داریم صبر رو بیان میکنیم، الان که نظر نمیدیم که، یعنی الان نباید ورود کنیم به این سوال شما. در عین حال باطل میدونه قطعا یا باطل میدونه به حسب حجت که پیشش هست، اینه دیگه. خب باطل که نمیدونه قطعا، ما همین میخوام بگیم گاهی فتوای، گاهی نظر قاضی اول رو باطل میدونه قطعا، گاهی باطل میدونه به حسب حجتی که پیشش هست. ببینید مورد دیگه که باید دقت کنید در بحث، ببینید بعضی وقتا هست که حکم قاضی اول، اینا رو به یه شکلی قبلا هم گفتیم و حال داریم جمع‌بندی میکنیم، گاهی مشکل به اصطلاح در فرایند قضایی داره، گاهی مشکل در نتیجه. امروزی ها میگن مشکل فرایندی، مشکل برایندی. مثلا فرض کنید گاهی وقتا مشکل این که ما مثلا، یعنی من محکوم علی، من محکوم له، من سالس، گاهی وقتا ملاحظه میکنم که این سیری که قاضی اول رفته، این سیر درست نبوده، بهش میگم مشکل فرایندی. در فرایند و مسیر بس تشکیل پرونده که مثلا دادستان میخواست پرونده رو تشکیل بده، خب مشکل داره. خیلی وقتا مثلا طرف رو میگیرن میبرن، حتی گاهی وقتا مثلا یه چند دقیقه محضرش هستن، خب بند خود اقرار میکنه، داریم موارد به هر حال هست دیگه. خب خیلی ها میخوان میگن این مثلا اقرار، یا حتی اقراری که در محکمه نباشه، حالا اقرار تو پاسگاه، اقرار تو نیروی انتظامی، اقرار تو زندان. خب حالا یه حکمی صادر شده، منم محکوم علیهم یا محکوم لهم یا ثالثم، اضافه کنید یا قاضی تجدید نظرم، اونجا که قاضی دوم هستم، من نه محکوم علیهم نه لهم نه ثالثم ولی قاضی دومم، چون این بحث اونجا میاد که قاضی دوم میتونه حکم قاضی اول رو نقض کنه یا نه. ببینید قاضی اول در یه فرایندی غیر صحیح قضاوت کرده، مشکل فراینده، ولو واقعا اطمینان نداریم حکمی که صادر شده نادرست باشه. اما بعضی وقتا مثلا فرایند درسته ولی نتیجه درست نیست، مثل این که تشکیل پرونده با همه شرایطش پرونده تشکیل شده ولی حکمی که قاضی کرده مثلا به پرونده نمیخوره. خیلی وقتا اینطوری میشه تو تجدید نظر که حکم قاضی اول شکسته میشه، اینه بلا دوباره که فرایندی درست نمی کنن. دادگاه تجدید نظر بر اساس همون فرایندی که قاضی اول دیده و این قضاوتو کرده، دادگاه تجدید نظر میگه نه این پرونده، این حکم درست نیست، اشتباه کرده قاضی اول. اینجا تو فرایند کسی اشکال نداره، تو برایند و نتیجه. تو کلمات و علمای گذشته نگاه کنید گاهی اینا رو فرق گذاشتن. معمولا جایی که اشکال تو فرایند باشه راحت تر گفتن عدم نفوذ رو تا اونجایی که مشکل در برایند باشه. گویا در برایند گفتن نه دیگه، هرچی نظر قاضی، این تو فهمیده دیگه. ببینید، و در مقابل اونجایی که مشکل برایندی باشه گفتن نافذه، نشکنید، ببینید فرایند درست طی شده یا نه. پس باید وقتی که بحث از نفوذ حکم قاضی میکنیم ببینیم فرضمون جاییست که مشکل تو براینده یا تو فراینده، که توضیح دادم. یه بحث دیگه ای که هست اینه که ببینید، یه دفعه ما تو سیستم قدیم داریم صحبت میکنیم. الان شما کتابای بزرگان رو نگاه بکنید، از کجا بگم؟ از شیخ مفید، از جناب صدوق بگم، تا بیاید همین کتاب‌های فقهی مثل عروت الوثقا، مثل منهاج الصالحین، مثل تحریر الوسیله مرحوم امام، حالا چه اونش که استدلالیه، چه اونش که حالت توضیح المسائل داره. ببینید همه اینها، یعنی این سیستم بحثشون و ادبیاتش و مدیریتش و اینا، بر اساس همون سیستم قدیمه. یعنی دو نفر دعوا میکردن، میگفتن خب حالا کی تو شهر قضاوت میکنه؟ میگفتن مثلا شیخ فضل الله نوری مثلا تو تهران، مرحوم کنی، یا بعضا کوچیکترها دیگه، حالا اینا بزرگاشون بودن. بعد خب انتخابم میکردن که بریم پیش کی، گاهی توافق میکردن دیگه، بعضی وقتا هم اختلاف میشد، اون میگه بریم پیش فلان آیت الله، اون میگه بریم پیش فلان آیت الله مثلا. ببینید، و تو رأس قضام یه مجتهد بود که رسیدگی میکرد، چیزی هم به نام قانون اینا هم نداشتیم، قانون مجازات اسلامی، قانون فلان نداشتیم. ببینید یه دفعه توی یه همچون فضایی بحث از نفوذ میکنیم، اما یه دفعه در یه فضایی که دو تا تفاوت یا بگید سه تا تفاوت جوهری داره با سیستم قدیم. تفاوت اولش اینه که به انتخاب نیست، یعنی یه اداره‌ای داریم که اون اداره تعیین میکنه این پرونده کجا بره. میگم مثلا فلان ساعت فلان شعبه حضور پیدا کنید، به دو طرف میگن، یعنی انتخاب نیست، اصلا نمیدونن قاضی کیه. دو، در حرم قضا، یعنی در موقع رسیدگی، قاضی جامع الشرائط به معنای مجتهد نیست، قاضی معزونه، یک کسی که از طرف یک مجتهد نصب شده بهش میگن قاضی معزون. سه، قانون وجود داره، یعنی یه چیزی به نام قانون داریم، اونم طبق قانون، نهایتاً هم اگر با سکوت قانون یا اجمال قانون مواجه بشه، داریم مواردی که قانون ساکته، قانون مجمله یا حتی معارضه. خب اصل 167 قانون اساسی میگه اینجا قاضی یا به نظر خودش عمل کنه اگر مجتهده، یا به فتاوای معتبر. اوه که چقدر بحث شده، مراد از این فتاوای معتبر چیه؟ خب اصلا بله، بعضیا قدر متیقنن، اما حالا یک مجتهدی ممکنه باشه نظرم داره ولی مرجع تقلیدم نیست، این فتواش معتبره یا مثلا غیر مشهوره، یا مثلا به اصول مراجعه کنه. البته قضات راحت فوری سوالو میدن به مرکز تحقیقات قوه قضاییه و اینجا دوستان ما هستن، جواب میدن، جوابم کنترل میشه اینا به همین. خب اینم حالا یه راهیه که بدن همچون مؤسسی اونا جواب بدن، اونام گاهی فتاوا رو جمع میکنن، گاهی تحقیق میکنن، کاری که دوستان ما انجام میدن و ما هم سالهاست خدمتشون هستیم. ببینید اینا هم یه شکله. به نظر شما ما میتونیم اینا رو یه سیستم حساب کنیم یا نه اینا باید متفاوت باشه؟ این دیگه هیچ جا نیست که بگیم تو جواهر، تو کتاب القضای شیخ. خب اینجا دوستان ممکنه مثلا ما اونجایی که در قضایمون مجتهد داره قضاوت میکنه، با اونجایی که مجتهد معزون قضاوت میکنه تفاوت بذاریم و بگیم اون مقبوله ابن حنزله مال قاضیه. بفرمایید مجتهد قاضی مجتهده، نه قاضی معزون. قاضی معزون بستگی داره به اون چه که اختیار بهش دادن، ولذا نقضش هم اشکال نداره. مثلا یا بگیم اونجایی که قاضی مجتهد نظر خودش رو اعمال میکنه با اونجایی که داره قانون رو اعمال میکنه، ولو من قانون رو قبول ندارم، من محکومون علی، من محکومون له، من سالس یا من قاضی دوم، قانون رو قبول ندارم، یعنی قانون برخلاف حجت منه. الان داریم موادی از قانون که تنظیم شده، همین بحث ارث زوجه از همینه، یه موردش همینه، چون خب نظر مجتهدان یک جور نیست، نظر مجتهدان متفاوته، ولی خب در قانون تصریح شده اومده و الان هم دارن قضا. خب اینجا ممکنه بگیم مثلا اگر طبق قانون باشه، ما سال گذشته یادتون باشه یه چیزی عرض می کردیم که قانون مثل حکم حکومتیه دیگه، فراتر از حکم شخصی یا حتی فتواست. خب ممکنه بگیم اگر قانون باشه مثلا نقض نمیشه کرد، ولی اگر به استنباط خودش باشه خب نقض در واقع فتوا میشه. و اصلا مثلا ببینید کاری که الان قضات ما میکنن واقعا همون قضاییست که علما میگفتن قدیم، چون اون جنسش حکم قضایی بود، یا این فقط تطبیق قانون میده و انشای حکم نمیکنه. از بحثاییست که به نظر من دوستان باید ببینیم اطلاق دلیلمون چقدر اینو میگیره و روزهای آینده باید در دو فرض جواب بدیم. فرضی که سیستم قدیمه با اون ویژگی‌هایی که گفتم، و فرضی که سیستم جدیده. این مثلا جایی که فرض کنی سیستم جدیده قاضی رو خودش انتخاب نکرده، محکومون علی یا محکومون له، خب اینجا ممکنه بگیم نافذ نیست. در جایی که خودشون انتخاب کردن با توافق هم رفتن سراغ یه مجتهد، نکردن. آقا عجیبه، حتی بعضی از آقایون هم که جدید بحث کردن، خب حالا زمان شیخ انصاری، زمان صاحب جواهر این سیستم نبوده، اما کتاب‌های زیادی در این مثلا 40-50 سال اخیر، این 40 سال اخیر نوشته شده در جمهوری اسلامی. خب اینجا دیگه میطلبید که با این فرض بحث بشه. یه بحثی داشتیم ما چند روز پیش راجع به فتوای معیار، خب یه جمع علمی بود بحث میشد، یکی از آقایون داشت بحث میکرد، یک کسی یک اشکال خوبی گرفت، گفت شما با کدوم سیستم دارید بحث میکنید فتوای معیار رو، که در کشور کدام فتوا معیار باشه، فتوای مشهور، فتوای مثلا رهبری، نظر شورای نگهبان چی؟ ایشون خب نرفت تو همون فضا که بگیم مشهور، بگیم چیز. اشکالی که بود این که خب اینو شما دارید میگید اما با یه سیستم خاصی در کشور هستید که در جمهوری اسلامی باید جداگانه بحث کنید، چون در جمهوری اسلامی یه نظری مجلس میره، مجلس میره شورای نگهبان، شورای نگهبان یا قبول میکنه یا رد میکنه، اون فرایندی که هست میره مجمع تشخیص. خب تو این فضا باید ببینیم فتوای معیار چیه و مثلا نقش مراجع چی میشه تو این فضا. به هر صورت باید این واقعیت ها رو در نظر گرفت. نکته دیگه ببینید، گاهی وقتا تو همون به اصطلاح بحث از نفوس که می کنیم، نه مشکل مثلا فرایندی بوده نه مشکل چی؟ برایندی بوده. اونو گفتم اصلا مشکل مثلا بعدن پیدا شده. خیلی جالبه ها، دقت کنید، یه قاضی حکمی کرده، قاضی عادل عاقل و متوجه، میخوام بگم فرایند درست، پروندم درست تنظیم شده، ایشون هم طبق پرونده درست قضاوت کرده، ولی مثلا بعدش این قاضی دیوانه شده، این قاضی فاسق شده، این قاضی مرده، حالا فرض کنید هنوز هم حکم اجرا نکرده باشن، چون اگه حکم اجرا کرده باشن بگیم نه، حالا فرض کنید آیا این نافذه یا نه. آقا بعضی دب بو دب بتن، بعضی دبه در آوردن، گفتن که قاضی اگر بعد از قضا شرایط از دست بده این حکمش میشه کل عدم. بعضی هم نه صف وایستادن، گفتن که فرایند مشکل داشت یا برایند، حالا به تعبیر ما مسیر مشکل داشت یا نتیجه گیری هیچ کنم، حالا بعدش هرچی میخواد بشه. بعضی هم آقایان اومدن گفتن فرق میذاریم بین اونجایی که مثلا مرده یا دیوانه شده با جایی که فاسق شده، گفتن حکم قاضی که بعد فاسق بشه نافذ نیست ولو زمان حکمش چی بوده؟ عادل بوده. گفتن میدونید چرا؟ این حاکی از یه فسق و خبث باطنیست. قاضی مجتهد، چون اینا فرسون مجتهد ها، چون مثال مال قدیمه، گفتن قاضی مجتهد که بعد از این همه درس خوندن فاسق بشه این معلومه از اول یه گیری داشته، از اول یه گیری داشته. قرآن راجب ابلیس تعبیر ظریفی میکنه، میگه چی؟ کان من الکافرین، نمیگه سار من الکافرین، این مثلا میشه بی لطف باشه بی دق، کان من الکافرین یعنی میخواد بعد که میگه سجده نکرد و تمرد کرد میگه کان من الکافرین. البته خب یه روایت معتبرم داریم که اهل نماز بود، حتی هست که دو رکعت نماز رو در 4000 سال خواند. حالا بترسید در 4000 سال ابلیس دو رکعت نمازش طول کشید. موالات هم داشته دیگه، من حالا شاید اون معمود به موالات، آقا میگه موالات نداشته باطل بوده. ولی به هر صورت پناه بر خدا. اما بعضی گفتن این حرفا چیه؟ انسان موجود متحولیست، اصبح مسلما امسا، دارین در آخر از زمان که بعضی ها اصبح مسلمین یا اصبح شخص مسلما امسا کافرا، همانطور که سحره فرعون اصبح کافرین و امسا مسلمین، مؤمنین، مؤمن به موسی و خدای موسی. به هر حال ببینید، خب اینا باید ببینیم اونجایی که مشکل در فرایند باشه در برایند باشه بعد پیدا بشه. حالا اگه من بخوام نظر بدم این یکیشو همینجا نظر بدیم، خب میدونید قطعا خواهیم گفت که مشکلات بعد ربطی به حکم قضای قبل نداره، حتی این تفصیل هم ولو بعضی از علمای بزرگ دادن ولی قابل قبول نیست و این اتفاقا از مسائلی که بحث کردن دقیقا جایی که بحث کردن ما خیلی معطل نشیم. یه مطلب دیگه علما دقت بفرمایید من عرض تمام کنم. ببینید بعضی از مبانی تو بحث اثر داره، مثلا یه بحث اینه که آیا قضاوت غیر اعلم کافیه یا تا وقتی اعلم حضور داره غیر اعلم نباید قضاوت کنه. ما انشاءالله در چند وقت آینده که شرایط قاضی رو خواهیم شمرد اینم خواهیم گفت انشاءالله، فراموش نکنیم چون خیلی ها نگفتن. مثلا فرض کنید در یه جایی، حالا به اون سیستم قدیم، در یه شهری که 2 تا 3 تا عالم هستن هر سم مجتهد، شک اینو در نظر بگیر، ولی خب یکی از دیگران اعلم، مثلا سمت استادی بر اونا داره، حالا ممکنه یه شاگردی از استادش هم اعلم باشه ولی نه اینجا اعلمه، آیا میتونیم بریم سراغ غیر اعلم؟ این بحث رو در تقلید هم میدونید آقایون مطرح میکنن، در پرداخت وجوهات هم مطرح میکنن که با وجود اعلم میشه به غیر اعلم وجوهات داد. و تو ولایت فقیه مطرح میکنن. گرچه معمولا تو ولایت میگن نه شرطش علمیت نیست، اصل ولایت. تو بحث قضا هم هست، اگر عروه رو ببینید، اینو آدرس میدم مثلا یه نگاه بکنه، اما اوائل عروه کتاب الاجتهاد و تقلید صاحب عروه یه اشاره میکنه، بعد دیگه اونجا مراجع هم زیر زیلش نظر دارن. البته شاید بگم نظر مشهور اینه که نه، قضاوت شرطش اعلمی اجتهاد هست اما اعلمیت نیست. خب ببینید، به نظر شما این مسئله نمیتونه اثر گذار باشه تو بحث ما؟ اگر یک کسی بگه اصلا اجتهاد غیر اعلم نافذ نیست، یا بگه نه اشکال نداره میتونه مراجعه کنه، خب واقعا ممکنه بگیم نفوذ و حکم قضایی اگر قاضی غیر اعلم باشه، قاضی اعلم هم میتونه ورود کنه و حکم او رو نقض کنه، و منم مثلا من مقلد مجتهد اعلمم ولی پروندم رفته زیر دست قاضی غیر اعلم. خب اینجا راحت تر میتونیم نفوذ رو زیر سوال ببریم تا اینکه عکسش باشه. عکسش یعنی چه؟ یعنی فرض کنین من از غیر اعلم تقلید میکنم، یا خودم صاحب نظرم و غیر اعلمم و قاضی اعلم نظر داده، خب اینجا سخت‌تر میشه. حالا انشاءالله فردا که ادله رو بررسی میکنیم باید ببینیم ادلمون چه مقدار اقتضا میکنه. یا یه مبنای دیگه که اینم محل خلافه، میدونی که اصل تجدید نظر که الان یه عرف شده هم در دنیا هم در جمهوری اسلامی، یعنی تو این سیستم های جدید بهش میگن تجدید نظر، استیناف، در قدیم محل بحث بوده. بعضی ها اجازه نمیدن، شاید مشهور، بعضی ها اجازه میدن. حالا بگذاریم از این که بعضی از بزرگان گفتن بلا خلاف ولا اشکال جایز نیست، نه این تنده ولی اختلافیه. خب اگر ما فرض کنید مبنامون جواز تجدید نظر باشه، خب اینجا گستره حکم قاضی اول زودتر، یعنی نفوذ شکسته میشه، تا اینکه ما به هیچ وجه مثل مرحوم آقای خویی یا فکر کنم مرحوم نراقی به هیچ وجه اجازه استیناف و تجدید نظر رو ندیم. ببینید اینا مباحثی بود که ما باید در بحث در نظر بگیریم. حالا ببینید این یه مورد بود، درس خارج، این یه مورد بود یاد گرفتیم امروز تو بحث روش شناسی اجتهاد، که وقتی میخوایم یه مسئله پرساحت جنبه‌دار مختلف رو بررسی کنیم باید هم صور رو در نظر بگیریم، صور مؤثر. البته یه صورهایی هم هست که مؤثر نیست مثلا، خب هیچ، اما صورتهایی که ممکنه اثرگذار باشه، مبانی بر کدوم مبنا داریم پیش میریم، اینا رو باید در نظر بگیریم. خب انشاءالله من دیگه امروز ورود نمی کنم، دقت بفرمایید. فردا دیگه اینا که همش تذکرات بود، چند تا نکته شد؟ سه نکته. این سه نکته به عنوان مبانی بحث و تذکرات حساب کنید. من دوست دارم دوستان امشب، حالا این صفحه که گزارش دادم مطالعه می کنید، امشب یه ربعی 20 دقیقه فکر کنید به نظر شما اولا تو گذشته ها یکی روایت ابن حنظله رو ببینید، یکی معتبره ابو خدیجه بود اونو ببینید، احیانا قرآن رو ببینید، ببینیم در مورد قرآن در قضاوت ها چی میفرماد. اصلا روایات دیگه ای داریم نداریم؟ عقل آیا اینجا حضور داره نداره؟ عقل چه اقتضایی داره؟ سیره چیه؟ رو اینا تأمل کنید، مخصوصا با این صورتها، یعنی با این که تو این برگه هست، صورتهای مختلف. انشاءالله با یه پیش مطالعه فردا بحث رو شروع کنیم. الحمدلله رب العالمین.